ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در اثر انفجارهای امروز در لیسه عبدالرحیم شهید در غرب کابل به مردم تلفات وارد شده. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت در پیام خود به رادیو آزادی نوشت که طبق آمار ابتدایی 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند، اما سخنگوی وزارت صحت عامه گفت که 20 تن از زخمیان این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. هنوز چگونگی این انفجارها روشن نیست و کسی یا گروهی نیز مسئولیت آن را به دوش نگرفته است، اما این منطقه کابل در گذشته شاهد انفجارهای مرگباری بوده که مسئولیت آن را جناح خراسان گروه داعش یا دولت اسلامی به دوش گرفته است. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید که نیروها به منطقه رفتند و تحقیقات جریان دارد. نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد از حملات اخیر نیروهای هوایی پاکستان به ولایت‌های خوست و کنر رسماً به شورای امنیت شکایت کرد. نصیر احمد فائق از این شورا خواستار شد تا به اساس اصول منشور ملل متحد از این گونه تجاوز فوراً جلوگیری کند. در حملات هوایی بامداد شنبه بر خوست و کنر 47 تن به شمول زنان و اطفال کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. در افغانستان بانک میگوید در انتقال پول به خارج کشور برخی تسهیلات وارد کرده است. مقامات این بانک میگویند که با این اقدام قیمت مواد خوراکی و دیگر اقلام در کشور کاهش خواهد یافت. مردم شکایت کرده میگویند با اینکه قیمت افغانی در برابر دلار کم بلند رفته، ولی قیمت مواد خوراکی اساسی باز هم کاهش نیافته است. نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید نصف جمعیت این کشور غذای کافی ندارند. الوا فیلون در توییت امروز خود نوشت که مردم در حال با کمبود مواد غذایی روبرو اند که قیمت این مواد در ماهای اخیر در افغانستان بلند رفته است. وی افزود که جامعه جهانی باید تلاش‌های بیشتری برای افغانستان انجام دهد. کابینه جدید پاکستان امروز طی مراسم خاص سوگند وفاداری ادا کرد. این کابینه ائتلافی از اعضای احزاب تشکیل شده که برای سلب اعتماد عمران خان صدر اعظم سابق مبارزه کردند. شهباز شریف هفته گذشته صدر اعظم جدید انتخاب شد. در کنار وزیران ایالت‌ها 31 وزیر شامل در کابینه فدرالی بر رهبری آقای شریف در حضور صادق سنجرانی رئیس مجلس سنا سوگند ادا کردند. و اردوی اوکراین میگوید نیروهای روسی تقریبا در همه خطوط جبهه جنگ در شرق این کشور حملات شدیدی را آغاز کردند. در این میان رئیس جمهور زلنسکی این تحرکات نیروهای روسیه را که از قبل انتظار آن میرفت آغاز جنگ در منطقه دونباس عنوان کرده است. رسانه‌های اوکراین امروز از حملات راکتی شدید بر خطوط مقدم جنگ در شهرهای مارینکا، سلوویانسک و کراماتورسک خبر دادند. پایان اخبار. پنج و سه دقیقه عصر شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. انفجارهای امروز در غرب کابل به مردم تلفات وارد کرده است.
کسایی که بالاخره خود مکتب را مورد حمله قرار میدن و محل آموزش را حمله قرار میدن، دقیقا کسایی است که
اردوی اوکراین میگوید که روسیه حملات وسیع را در شرق این کشور آغاز کرده است.
دشمن به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی از مرکز و شرق روسیه به اوکراین ادامه میدهد. همراه با نیروهای مسلح تدارکات نظامی را هم انتقال میدهد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قماندانی امنیه کابل میگوید که در انفجارهای امروز در غرب پایتخت 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این انفجارها در لیسه عبدالرحیم شهید در غرب کابل رخ داده است. شورای علمای شیعه افغانستان این حملات را محکوم کرده و آن را کار دشمنان علم و دانش عنوان کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
انفجارها در منطقه دشت برچی در غرب کابل یک بار دیگر دانش آموزان را هدف قرار داد. خالد زادران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که انفجار در برابر لیسه عبدالرحیم شهید در مربوطات حوزه اژدهام در غرب کابل رخ داده است.
امروز پیش از چاشت در مربوطات حوزه اژده در غرب کابل در برابر لیسه عبدالرحیم شهید انفجارهای مختلف صورت گرفت که به اساس معلومات ابتدایی ما 6 هموطن ما کشته شده و 11 تن دیگر زخم برداشتند.
آقای زادران گفت که تیم بررسی به ساحه رسیده و تحقیقات در مورد چگونگی این انفجارها جریان دارد. در این حال جاوید حاجی سخنگوی وزارت ساعت‌نامه طالبان میگوید
حادثه امروز شفاخانه که مربوط وزارت ساعت افغانستان میشن 5 شهید و 20 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده.
مسئولان شفاخانه ایمرجنسی در کابل نیز از انتقال 7 زخمی به شفاخانه خبر داده است. شمار از رسانه‌های داخلی تعداد کشته شده ها را 20 تن گفتند، اما این رقم تا هنوز از سوی حکومت طالبان یا کدام سازمان مستقل تایید نشده است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی هم به عهده نگرفته است، اما قبل از این مسئولیت چنین رویدادها را در مناطق شیعه‌نشین داعش به عهده می‌گرفت که حمله بر مراکز آموزشی و مکاتب شامل آن بود. تصاویری که از این رویداد در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، در آن جسدهای پر از خون و وسایل درسی دیده می‌شود. پیش از این انفجارهای دیگر در سرای شاهزاده و مسجد پلخشتی کابل نیز رخ داده که مسئولان امنیتی آن را ناشی از پرتاب بم دستی خوانده بودند که تلفات را نیز در قبال داشت.
در گزارش همکارم شنیدید که مقامات طالبان میگویند که انفجار امروز در کابل حداقل 6 کشته و 11 زخمی به جا گذاشته است. بر اساس گزارش ها طالبان به خبرنگاران اجازه پوشش خبری این رویداد را ندادند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این انفجارها را در منطقه دشت برچی کابل به دوش نگرفته است. همکارم جاوید نعیمی در استودیو است. نعیمی صاحب، عمق فاجعه در کدام حد دانسته میشه؟ بفرمایید.
خیلی زیاد. خیلی زیاد. کتاب‌های سوخته، کفش‌های خون‌آلود، در کنارش ویدیو و تصاویر زخمی‌ها که نشر شده واقعاً فاجعه را خیلی عمیق نشان داده. بر اساس گزارشات در میان قربانیان و زخمی‌ها شمار از کودکان هم شامل هستند، اما تا هنوز آمار دقیق در دست نیست. طوری که شما هم گفتین، خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آزادی گفت که 3 انفجار امروز در مکتب عالی عبدالرحیم شهید در منطقه دشت برچی رخ دادند. برخی از رسانه‌های محلی گزارش دادند که انفجار نخست در آموزشگاه ممتاز در نزدیکی لیسه رخ داد و سپس هم این مکتب هدف قرار گرفت. یک مقام امنیتی طالبان به خبرگزاری دی پی جرمنی گفته که انفجارها در نتیجه پرتاب بمب‌های دستی به وقوع پیوستند. تا اکنون مسئولیت را کسی نپذیرفته. شاهدان میگویند که شاگردان انگام بیرون شدن از مکتب با انفجارهای پی هم روبرو شدند. دو تن اونا که نامهایشان گرفته نشده، چشم دیدشان را با خبرگزاری رویترز شریک ساختند.
وقتی که انفجار اول صدا کرد، ما به خاطر نزدیک مکتب هستیم، خانه ما همینجا نزدیک هستیم، مردم گفت که نزدیک مکتب انفجار شده، باز ما دویده آمدیم، گفتیم باش خیرت باشه خانه، آمدیم اینجا در سر بوم بلا شدم اینجا که باشم اشتکا کسی هست نه، اشتکای خود صدا میکدم دیگه، اینجا بیری بارک بود و زونمونجا گفت که انفجار شده.
سر کار بود که خانه برای من زنگ آمد، تلفن برای من زنگ آمد، دیدن که خانه انفجار شده، انفجار شده، پسرم شده مکتب دیگه، از الان کار ایلاکم داری دکتر طرف خانه آمده، این که آمده فقط اینجا بیره بارک بود، دیگه انتقال میدن زخمیه را.
یک سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که تحقیق در مورد رویداد امروز آغاز شده.
واکنش ها هم زیاد بوده و عکس العمل ها تا حالا و ویدیو ها و تصاویر انفجار نیز در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه. اگر از واکنش ها بگوین.
خب، اداره حمایت از کودکان با نشر خبرنامه گفته که رویدادهای امروز در کابل را تقبیح میکنه و به گفتهش نباید هیچ کودک و هیچ مکتب هدف حملات عمدی قرار بگیره. همچنان شورای علمای شیعه این رویداد را به شدت نکوهش کرده. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم وقوع انفجارهای امروز در لیسه عبدالرحیم شهید و مرکز تعلیمی ممتاز را تقبیح کرده و او را دشمنی آشکار با علم و دانش و حراس از نسل آموزش دیده افغانستان دانسته. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی هم با نکوهش کردن این رویداد دشمنان صلح و ترقی افغانستان را مسئول چنین حملات دانسته.
رویدادهای مرگبار در سالهای گذشته هم در غرب کابل خصوصا در منطقه دشت برچی رخ داده. آیا مسئولیت همه این رویدادها را داعش به دوش گرفته؟
بخش بزرگشان را بله مسئولیت را داعش پذیرفته. در اژدهم ماه ثور پارسال انفجارها در مکتب سید الشهدا در منطقه دشت برچی کابل حداقل 85 قربانی گرفت. بیشتر قربانیان رویداد پارسال دختران مکتب بودند. البته مسئولیت رویداد را کس یا گروه نپذیرفت، اما دولت گذشته افغانستان طالبان را مسئول دانسته بود و طالبان گروه داعش را. سال پیشتر از او در 23 سنباله سال 1399 در شفاخانه صدبستر دشت برچی 24 تن در یک رویداد کشته شده بودند. در سوم عقرب همان سال هم مرکز آموزشی کوثر دانش در دشت برچی هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه 24 شاگرد کشته شدند. در 28/1398 تالار عروسی شهر دبی در غرب کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت، 80 قربانی بر جای گذاشت. در 25/1397 آموزشگاه موعود در دشت برچی هدف حمله انتحاری قرار گرفت که نزدیک به 50 قربانی بر جای گذاشت. ورزشگاه میوان، مسجدهای باقرالعلوم و امام زمان نیز در منطقه دشت برچی شاید انفجارهای مرگبار در چند سال گذشته بودند. به استثنای حمله انتحاری در مکتب سید الشهدا، به استثنای از این رویداد، مسئولیت تمامی رویدادها را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم جاوید نعیمی از انفجارهای امروز در غرب کابل و پیشینه چنین حملات در دشت برچی و همچنین واکنش ها در این مورد گزارش داد. در انفجارهای امروز در غرب کابل به اساس ارقام وزارت داخلی حکومت طالبان 6 نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. اگرچه هنوز مسئولیت این حمله را کدام گروهی به دوش نگرفته، ولی در گذشته جناح خراسان گروه داعش و دولت اسلامی حملات مرگبار را در این منطقه شیعه‌نشین به دوش گرفته است. در آغاز گفتگو از تمیم آسی، رئیس انستیتیوت مطالعات صلح و جنگ پرسیدم که انفجارهای امروز در کابل چه معنایی میتواند داشته باشد؟
خب اساساً از نقطه نظر سیاسی این پیامش واضح است که طالبا یگانه گروهی نیست که در افغانستان خشونت افروزی میکردن و متلسمه که طالبا میگفتن که ما امنیت میریم در افغانستان و شکسته شده و شکسته شده روان است و متاسفانه طالبا یک فرصت خوب داشتن که در سرتاسر افغانستان امنیت تامین کنن، اما با سیاست‌های انتقام جویانه خود و در این وقت با کم زدن و دست کم گرفتن تهدید داعش، ما می‌بینیم که کمپاین جنگی داعش و دیگر گروه‌ها در بهار و تابستان سال جاری در افغانستان شروع شده و این نشانه‌های ابتدایی از اون کمپاین جنگی متاسفانه فصل جنگی که در راه است میگوش.
آزی صاحب، ای تو انفجارها را در سابق عموما گروه داعش ادعا کرده، آیا فکر میکنین که باز هم این انفجارها دست داعش دهی باشه یا کدام طرفی دیگه است از نظر شما؟ هنوز کسی ادعا نکرده مسئولیت.
خب اساسا تمامی نشانه‌هایش معلوم است که در جغرافیای کنایی عملیات کردن، انفجارها را انجام دادن و مراکز را که هدف گرفتن، تمامی شاخصهای گروه داعش نشان میده. اما تصویر بزرگترش ایست که داعش نسخه استخباراتیش از طریق منطقه متاسفانه در افغانستان پندانده میشه و بزرگ نمایی میشه و میخواین او رو علیه طالب استفاده کنن و امو سناریوی عراق سازی و سوریه سازی در افغانستان جریان داره متاسفانه و طالب و دیگر گروه ها باید مقابل ازی بیستن و با تمام توان از عراق سازی افغانستان جلوگیری کنن و این برمیگرده به این که چقدر طالب ها اصلاحات در خود میرن و یک حکومت و یک دولت را تشکیل میدن که در تمام مردم افغانستان سهم داشته باشه و حقوق مردم افغانستان در مراد شد. در غیر از این صورت جنگ با این پدیده بسیار مشکل است و تنهایی از طرف طالب ها.
یعنی اصلاحات سیاسی در بدن این حکومت که میایه امکان داره که از چنین حوادث جلوگیری کنه. تشکر آسی صاحب. اگر این خشونت ها ادامه پیدا کنه، افغانستان وضعیتش به کجا میره از نظر شما؟
خب نسخه عملیات هایی که امروز انجام شد نشان دهنده از این است که یک نسخه استخباراتی داعش در حالت شکل گیری است که سلولای شهری داره و در شهرها عملیات انجام میده. و ای اساساً به طرف سوریه سازی و عراق سازی افغانستان رو میبره، یعنی جنگ‌های فرقه‌ای و همچنان جنگ‌های شهری و گروه‌های مختلف سلول‌های شهری عملیات میکنن. با وجود که طالبان گفته که در افغانستان داعش حضور فیزیکی نداره، ما میبینیم که عملیات انجام میدن در شهرهای بزرگ. بنابراین یک خطر بسیار جدی وجود داره که کشورهای منطقه مداخله کنند و باز افغانستان به طرف برای خدای نخواسته به طرف یک سوریه ثانی و عراق ثانی.
تمیم عوضی رئیس انستیتوت جنگ و صلح درباره اوضاع امنیتی کشور و انفجارهای امروز در کابل ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی حملات شدیدی را در شرق این کشور به اجرا گذاشتند. بر اساس گزارش ها جنگ شدید در دونباس در شرق اوکراین امروز آغاز شد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
اردوی اوکراین تایید میکند که روسیه تهاجم شدید را در تقریبا تمامی جبهات شرق اوکراین آغاز کرده. رسانه ها امروز گزارش دادند که شهرک های مارینکا، سلوویانسک و کراماتورسک در منطقه دونباس هدف راکت پراگنی های نیروهای روسی قرار گرفتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه جنگ دونباس را آغاز کرده و بخش بزرگ از اردوی این کشور اکنون به این عملیات تمرکز دارند. زلنسکی در پیام ویدیویی که دیشب نشر کرد گفت که مهم نیست چه تعداد از نیروهای روسی به جنگ دونباس فرستاده شدند، اما او تاکید کرد که اوکراین تا آخرین لحظه خواهد جنگید و از خودش دفاع خواهد کرد. الکساندر شتوپون سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین امروز در اعلامیه رسانه‌ای گفت که روسیه در تلاش شدت بخشیدن به جنگ است.
دشمن به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی از مرکز و شرق روسیه به اوکراین ادامه می‌دهد. همراه با نیروهای مسلح تدارکات نظامی را هم انتقال می‌دهد.
اندرای ایرمارک لویدریستیز اردوی اوکراین هم گفته که اکنون دومین مرحله تهاجم غیر موجه روسیه بر کشورش آغاز شده است. تا اکنون وزارت دفاع روسیه در مورد جنگ اخیر در شرق اوکراین چیزی نگفته.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش رویدادهای ورزشی را میشنویم.
صنف مقدماتی داوری فوتبال در ولایت بغلان پایان یافت. فدراسیون فوتبال افغانستان با نشر خبرنامه ای گفته است این صنف پنج روزه به هدف بلند بردن ظرفیت داوران امروز پایان یافت. در خبرنامه آمده است در این صنف 24 داور از ولایت بغلان اشتراک کرده بودند که در دو بخش عملی و نظری تحت آموزش قرار گرفتند. این داوران پس از عرض آزمون و نمره قبولی می توانند در مسابقات فوتبال زون شمال داوری کنند. مسابقات پهلوانی زیر نام کپ رمضان امروز در ولایت ننگرهار آغاز شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت ها میان 120 ورزشکار از 15 باشگاه ورزشی راندازی شده است. این مسابقات برای مدت 3 روز ادامه می‌یابد. هدف از راندازی این مسابقات رشد ورزش پهلوانی در این ولایت عنوان شده است. و تیم فوتبال بارسلونا در برابر کادیز شکست خورد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی در آخرین بازی از هفته 32 لالیگا شب گذشته تیم فوتبال بارسلونا میزبان کادیز بود و این بازی را با نتیجه 1-0 باخت. تک گل این بازی در دقیقه 48 توسط لوکاس به ثمر رسید و تیم کادیز ششمین پیروزی فصلش را به دست آورد و با کسب 31 امتیاز دو پله در جدول صعود کرد. این شکست بارسلونا را به 60 امتیاز در رده دوم جدول لالیگا قرار داد و در این جدول رئال مادرید با 75 امتیاز صدر نشین است.
و شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده با همکارم مصطفی صدیقی در این مجموعه بیشتر از خبر باشید.
بیشتر از خبر.
سلام و به این مجموعه خوش آمدید. تا لحظات دیگر.
امیدم سیستم ریاست پاسپورت جور بکنه که مردم مشکلش از شما مریض داره، مریضا را بردن نمیتونه.
در کنار پیام‌هایتان میشنوید که چرا صدها شاگرد پسر از رفتن به مکتب در پنجشیر محروم شدند.
طالب اونجا پایگاه نظامی گرفته و شاگردها به طرف درس تعلیم نمیرن.
اما پیش از آن به دنبال رکود صنعت مسگری در هرات، برخی از مسگران کهنه‌کار تلاش میکنند تا این صنعت کهن و تاریخی را از نابودی نجات دهند. در این گزارش با چند مسگر محلی هم صحبت کرده ایم.
محمد یوسف 66 ساله بر یک دیگ کلان میسی با چکش میکوبد. او تلاش دارد که این صنعت کهن را که از پدرش به او بازمانده را از نابودی نجات دهد. او بیش از 50 سال میشود که در بازار مسگری در شهر کنه هرات ظرفای میسی چون دیگ، کاسه، آفتابه و ظروف تزئینی میسازد. محمد یوسف میگوید که تقریبا 30 سال قبل صنعت مسگری در شهر کنه هرات پر رونق بود، اما اکنون بازارش از گرمی افتاده. اما او عزمش را برای نگهداری از این صنعت کهن جزم کرده.
ما کوشش میکنیم که تا زنده باشیم این صنعت را ادامه بدیم. بعضی هم به بچه ها خوب مثلا به نسل خوب میگیم میرم ادامه دم تا اونا کلانش هم بمورم مثلا به بچه ها خوب بدم و تا همین پش با پش همین ادامه پیدا کنم این نسل از بین نره بسار.
جلیل احمد 30 ساله یک از سه پسر محمد یوسف است. او به رادیو آزادی گفت که به تشویق پدرش از 10 سالگی کار مسگری را آغاز کرد و اکنون با همه ترفندها و هنرهای این صنعت کهن آشنا شده.
به خیریه به زحمتی های کسب یاد گرفتیم. حتی ما مال از ایران ترکیه میان به دنبال ما که بیایم بریم برای ما اونجا کار کنیم، چون اونجا به ترکیه مال یک کسب رو به رشته. میان به دنبال ما، حتی به اجا آقا میگن که از این فرزنده خو یک دونه بدین که ما ببریم. ما نرفتیم، پدر ما نگذاشتن. یعنی کشور خود خوب استادیم.
عطاءالله 64 ساله بیش از 50 سال می شود که این گونه بر ظروف میسی می کوبد. اما ساختای میسی عطاءالله چند ماه می شود که در کارگاه و فروشگاهش خواب می خورند. این مسگر کنکار می گوید که به دلیل بهای بلند ظروف میسی دیگر مشتریان گذشته را ندارد و کاروبارش از رونق افتاده است. به گفته او به خاطر نبود مس در هرات، مس را با قیمت بلند از ایران خریداری می کند.
و مس وقتی مس زیاد باشه ارزون بشه، ارزون باشه حالا همه میگیرم دیگه. ما که تولید خود خودی شاشه معدن دیش باشه میری کنه اخراج کنیم او ارزون در میه. حالا مس حتی به تو آشخار پاشخار ریده پرید من کیلو 500 ما میخریم، وقتی او معدن بیا کیلو 200 او هم تولید خود باشه نه که ما بریم مس از خارج بخریم بیاریم او بسازیم از ایران بیاریم بسازیم خود نمیشه. ایده
مسگران در هرات در حال از ایران مس میخرند که ولایت لوگر معدن معروف و بزرگ مس دارد به نام مس عینک، اما از استخراج مس از آنجا خبری نیست. از نزدیک به 80 کارگاه مسگری در بازار مسگری شهر هرات تنها 8 کارگاه مانده است. سال به سال کارگاه های مسگری خالی شدند و جای آن را دیگر فروشگاه ها گرفتند. حال دیده شود که چند مسگر باقی مانده از جمله محمد یوسف به آرزوهایشان برای حفظ صنعت کهن مسگری خواهند رسید.
حال بشنوید که از ماها به این طرف سربازان طالبان در شمار از ساختمان‌های مکتب‌ها و نهادهای آموزشی در ولایت پنجشیر مستقر شدند. حال برخی از معلمان و شاگردان محلی میگن که هزاران شاگرد از آموزش محروم شدند. مسئولان محلی طالبان این موضوع را تایید میکنند. بیشتر در این گزارش.
نزدیک یک ماه از شروع سال تعلیمی جدید میگذرد. طالبان نگذاشتند که دختران به مکتب‌های متوسطه و عالی بروند. اما در ولایت کوهستانی پنجشیر هزاران شاگرد پسر هم از رفتن به مکتب محروم شدند. پایگاه‌های نظامی در مکاتب دخترانه و پسرانه ایجاد شده است که مانع آموزش آنان در محلات این ولایتند. مدیر آقای 17 ساله از ولسوالی آناب است. او در مکتب عالی دربند صنف 11 بود که طالبان در ماه اسد پارسال کابل را دوباره تصرف کردند. مدیر آقا بیاد دارد که طالبان چند هفته بعد به سمت پنجشیر لشکر کشیدند و بعد از حدود 10 روز جنگ با نیروهای جبهه مقاومت ملی بخشای بزرگی از آن ولایت را تصرف کردند. از آن زمان طالبان بیشتر در مکانهای دولتی و عوام المنفعه پایگاه های نظامی ایجاد کردند، از جمله در مکتب عالی دربند. مدیر آقا تایید میکند.
حال مکتب ها که
که شروع شد ما چند بار خط گرفتیم رفتیم طرف مکتب. اینجا که میریم دادان پست شما کجا میری چی میکنید بسیار پیر میکنن و داخل قریه دیگه یا برای معلمین بسیار مزاحمت ایجاد کنن دیگه تا اون امکانات نداریم که ما هر روز بریم خط بگیریم و بریم مکتب درس بخونیم.
این وضع بر زندگی مدیر آقا تاثیر ناگوار گذاشته است. مکتب عالی سنگی در روستای فراج ولسوالی عنابه نیز از مکاتبی است که در آن قرارگاه نظامی طالبان موقعیت دارد. عبدالله 45 ساله در این مکتب معلم است. او از مشکلات موجود برای رادیو آزادی چنین گفت.
تمام ندارن رفت آمد یک اون روزی که برای دیگه کسی نمیره معلومین مردم میباشن بودی سربه از سرمان سربه هستن و سالا میباشن به مکتب هفته یک روز که ما پیل بندازیم به متسکل ما بریم دیگه کسی تمام نداره که برای تا که مجاهدین از خانه مردم پاوشن مزایمت بند بند کنه مردم برای مجاهدین و دست رایی کیم کنه تعلیم.
یکی از باشندگان ولسوالی عنابه که به علت حراس از افشا شدن هویتش و به خطر افتادن جانش از گرفتن نامش خودداری کرد برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
چند مکتب که در ولسوالی عنابه اینجا پایگاه نظامی طالبا شده که مکتب دربند هم است، مکتب سنگین است، مکتب زمانکور است، مکتب کورابه هست، مکاتبی که در اطراف هم موجود است، طالبا اونجا پایگاه نظامی گرفتن و شاگردها به طرف درس تعلیم نمیرن.
حضور نظامی طالبان در مکاتب پنجشیر تنها به ولسوالی عنابه محدود نمی شود. به اساس معلومات شماری از باشندگان محلی، در مناطق مختلف این ولایت طالبان از مکاتب به حیث پایگاه های نظامی استفاده می کنند. در مورد تعداد مکاتبی که در آن پایگاه نظامی ساخته شده منابع مسئول معلومات دقیق نمی دهند. اما مولوی داد محمد قمندان امنیه طالبان در ولایت پنجشیر حضور نیروهای نظامی را در شماری از مکاتب ها در این ولایت تایید می کنند.
نظامی ها در مکاتب بودن، قبلا فعلا مکاتب را رها کردین و فقط صرف در چند مکتب محدودی است که در قسمت ما گپ زدیم که نرو یک جای دیگر انتقال بدین که مکاتب شروع شود.
ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر هم برای رادیو آزادی این خبر را تایید می کند.
نزدیک به 8 مکتب فعلا نظامی ها در اونجا هستن. با آغاز دروس ما تلاش جدی و مقام ولایت در هماهنگی با نهادهای وزارت دفاع و وزارت داخله می است که اینا را از مکاتب بیرون بکنن که به زودی ما اینا را از مکاتب از نهادهای تحصیلی بیرون بکنن. مکاتب برای دانش آموزا به صورت کاملا باز و فضای پاک باشه.
از دید برخی از فعالان جامعه مدنی، پنجشیر در حال حاضر چهره نظامی به خود گرفته است. توبا لطفی 28 ساله یکی از این فعالان جامعه مدنی پنجشیر است.
فعلا وضعیتی که در پنجشیر جریان داره وضعیت خیلی وحشتناکی است که بیشترین متضرری که ولایت بود ولایت پنجشیر که مردم عام صدمه دیده و مردم عام روحن و جسمن صدمه دیدن از تاثیرات جنگ. اطفالی که از مکتب باز میمانن و همین وقتی که اینو از دست میتن واقعا جای نگرانی است.
خانم توبا در این حال به این باور است که راه حل برای رسیدگی به این مشکل این خواهد بود که مردم دادخواهی کنند تا سایه حالت نظامی از مکاتب پنجشیر دور ساخته شود. او در این حال میگوید از کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز میخواهند که در این مورد با طالبان صحبت کنند تا به خواست مردم در این خصوص احترام بگذارند.
و تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌ها و نظریات شما
ریاست پاسپورت هیچ توجه نداری. همین مردم بیچاره استاد میشله این دمی رمضان حال بدر در کسی کابل میده و کسی در پروان میره کسی در یک جایی. همین همی سیستم ریاست پاسپورت جور بکنه که مردم مشکلش هست شد مریض داره مریضا را برده نمیتانه. یک نفر مریض داره مریضش میمونه و در پاسپورت گرفتن میدنه در دلش یک داغ میمونه ولی بمیرخ میپردم در یک شفاخانه. همین یک توجه تانه میخواهم میره. اینکه به علایت کندار نظامی های طالب ها بعد از ساعت ده بگیش ها کسی را در بیرون نمیمانه اطلاع بسته است مردم در تکلیف است بعد از ده بگیش ها هر کسی در بیرون باشه مجازات میشه در خانه برده میشه و بازرسی میشه لطفا در این مشکل کنی رسیدگی کنید مردم بسیار در تکلیف.
شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00420221124138 و شماره واتساپ ما 00420221124138 4601.
شنوندگان عزیز، مجموعه فراتر از خبر را از رادیو آزادی شنیدید. در نیمه دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را با هم میشنویم. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در اثر انفجارهای امروز در لیسه عبدالرحیم شهی در غرب کابل به مردم تلفات وارد شده است. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت در پیام خود به رادیو آزادی نوشت که طبق آمار ابتدایی 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد از حملات اخیر نیروهای هوایی پاکستان به ولایت‌های خوست و کنر رسماً به شورای امنیت شکایت کرد. نصیر احمد فایق از این شورا خواستار شد تا به اساس اصول منشور ملل متحد از این گونه تجاوز فوراً جلوگیری کند. حملات هوایی بامداد شنبه بر خوست و کنر 47 تن به شمول زنان 47 تن کشته و 47 تن به شمول زنان و اطفال کشته و 22 نفر دیگر زخمی به جا گذاشت. در افغانستان بانک میگوید که در انتقال پول به خارج کشور برخی تسهیلات وارد کرده است. مقامات این بانک میگویند که با این اقدام قیمت مواد خوراکی و دیگر اقلام در کشور کاهش خواهد یافت. نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که نصف جمعیت این کشور غذای کافی ندارند. الوا فیلون در توییت امروز خود نوشت که مردم در حال با کمبود مواد غذایی روبروند که قیمت این مواد در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. کابینه جدید پاکستان امروز طی مراسم خاص سوگند وفاداری ادا کرد. این کابینه ائتلافی از اعضای احزاب تشکیل شده که برای سلب اعتماد عمران خان صدر اعظم سابق مبارزه کردند. و اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی تقریبا در همه خطوط جبهه جنگ در شرق این کشور حملات شدیدی را آغاز کردند.
زن و زندگی
خفه کم کت میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدین؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
امروز اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از معضلات اجتماعی در افغانستان شمرده می شود. بنابر اظهارات مسئولان قبلی اداره مبارزه با مواد مخدر افغانستان، تقریبا 4 میلیون فرد در افغانستان معتاد به مواد مخدر بوده که البته این آمار قبل از حاکمیت طالبان به ثبت رسیده، اما اکنون کدام آمار دقیقی از معتادان در افغانستان به دست نیست. ولی طالبان میگویند آنها معتادانی را که در کنار سرک ها، مکان های عمومی و پارک ها تجمع کرده و به مردم مزاحمت می کنند جمع آوری کرده، تعدادشان را بستری و شماری از آنها را در جاهای مسئول و سرپوشیده انتقال دادند. اما آیا می دانید این معتادان چی مشکلاتی برای خانواده و خصوص همسرانشان ایجاد کردند؟
دکتر شب یک ذره قم هستم، بچه کلان گریان میکنم بر خدای خود که این پدر ملا خودم بی بیاجیستم که بچه زیر قم پودری شد.
در افغانستان معمولاً مردان نانآور و پشتیبان اقتصادی در خانواده هایشان هستند. به همین علت در اکثر مناطق دورافتاده زنان از سواد و دیگر مهارت ها محروم ماندند و زمانی که مرد یک خانواده و یا نانآورشان معتاد به مواد مخدر شده و نمی توانند عیاشه و عباطه آنان را تأمین کنند، این مسئولیت به دوش زنان واگذار شده که آنان از یک سو بار فقر و ناداری و از جانبی هم موجودیت شوهر معتادشان را که مشکل بزرگی در خانواده ایجاد کرده است به دوش می کشند. صالحه باشنده کابل که از مدت چند سال به این طرف شوهرش معتاد به مواد مخدر است گفت زمانی که شوهرش مواد مخدر به دست آورده نتواند، دست به دزدی و لتکوب وی می زند. صالحه که با اندوه فراوان و صدای گرفته با ما چنین سر سخن را باز کرده گفت
متاد است. پودر تریاک گوزی شرابی روی نه هر کار دیدم دنیا هست میکنه. هیچ وظیفه نداره. اصاب شم روانی شدن متادم است. هر طفل کدم در جگرخونی و گریان. طفل هم کنم شد در خانم هم در پیش ریم شیش پودر کشید. نم گریان کدم من روی خود در دادم شیش پودر خود کشید. با بهش تدایی میکده باز مکروخ میکشید. تا این کده لوش کده خط و گلان بروی دیگه حالا بعدم از کده چتلیش مرداریش سرش میرفت جمع میکردم میفتم باشکال خیل همی شاورم است بلکم شاورش از همی خاطرش چکاییم نشدک.
گفته می شود معتادان بیشترین مشکلات را بر زن، فرزند و دیگر اعضای خانواده خلق می کنند. لطف‌الله باشنده منطقه کوته سنگی کابل در مورد برادر معتادش اظهار می دارد که به خاطر اعتیاد وی همه اعضای خانواده پریشان هستند. لطف‌الله می گوید یکی از مشکلاتی که آنان را خیلی ناراحت ساخته این است که شماری از اطرافیانشان خانم برادرش را وادار می سازند تا از برادر معتاد او طلاق بگیرد.
گفته اگر خود از یک مریض نیست که ما که از این مریض هستی. پدر مریض است. مادر بیچاره است. تشویش از این چهار ماه میشه. مادرم فوت کرد. مادرم افغانستان به سال بازش هست که زیاد پشت گپ میگرده. همیال در پشت سیاست از این چسبیدن که سیاستش همه برد تو طلاق تا بگی. از پیش از این راحت شدی. این راحت از این قصهش نیست. ما اون از گفته مردم سرطان گشته مریض هستی. همون زن از رو دلاساک و اولاداش دلاساک و باش که بدر خدای نخواسته کدام گپ از دست سر نزنم این نره. اگه بره آبروی ما میره. این من دیوال دادم پشت شلا گرفت.
طوری که دیده می شود اعتیاد یک شخص را از اصول اخلاقی معنوی و ارزش های اجتماعی به دور مانده و به ده ها مشکلی از این دست پیوند می دهد. محمد بشیر باشنده ولایت پروان که به خاطر تداوی به کابل آمده می گوید که او از رفتار و برخوردش با مادر و خانوادش خیلی پشیمان است.
من کل همین نشاور استفاده میکنم اوی روینه مدت یک سال میشه که استفاده میکنم. مطالب مکتب هستم دیم وقتی که بایزه نمیداشم که نمیدادم هم زندگی سرم بد میخورد موقت مادر خود دو بد و جنگ و بسر و خالم آلمه.
با موجودیت هر فرد معتاد خانواده در رنج است. گاه احساس درماندگی میکنند و گاه هم تا حد امکان در رفع آن میکوشند. مونسه باشنده ولایت لوگر یک تن از مادران در جریان صحبتهایش با ما درباره پسر معتادش میگوید
میفتم بچه برو وضو کن نماز بخون پدرت ملاسخ بد میبینن به نمازی را میگو برو میشویم دیگر روز اینم تو گنگ سگی چه گنگ سگیش میامد میگو نان بیار چای بیار نان برش میابدیم گنگ مفتاد
چرا چه تو پودری شد
تو راست که یک نفر خو نیست بیدو که ما برای هزار نفر است که تونم هزار رفیق خود دم لبای دریا پلوانا بین قسم شد
مکتب نخونده بچه
نه بدنم بچه کلان بود دکان چینی بلا بتر داشتیم در این دکان که پدر خوانم یاد در یک قریم آکنان ده نفر است کسی زندار و شتگدار خدا و قرآن زده شک به خدا سراسر مردمه که تربیه اولاد خدا از دست داده اما تربیش تا این سند سال وقتی که جوان شد ریش برود که دیگه از دست مادر خو خطا میخوره که هر نفر میشینه خو نمیتانیم این آلمه پشت از این خواهیم بگیرم یا بگردم چادری سر کنم
یعنی یک اولاد که یک فامیل معتاد میشه چقدر فامیل رنج میبره و چه مشکل میباشه خدا دکتر شب
یک ذره قم هستم بچه کلان گریان میکنم بر خدای خود که پدر ملا خودم بی بیا چیستم که بچه یه رقم پودری شوه.
شفیقه یک تن از مادران دیگر است که در یکی از شفاخانه های شهر کابل کار می کند. او می گوید چندین عضو خانوادهش به مواد مخدر معتاد و نمی توانند کار کنند و مصارف خانواده هایشان را فراهم سازند که به همین سبب شفیقه مجبور شده است با این که توان کار را هم ندارد بر خود فشار آورده و از صبح تا شام کار می کند.
این امیال ما در خانه خود از دو دانه پودری دارم چی کنم داماتم از درشان بودم ملک داشتیم زمین داشتیم جایداد داشتیم خوب هر چیز فریمان شکر داشتیم اما از دست از جوانمرگی بیاد این چیز در خانه به ما نمانده زن داره گروپ واری موسوزه من غم یتیمای خود بخورم من غم اولادای زور بخورم من چی کنم چی چاره دارم
چرا معتادین در این وقتا زیاد شده
کلش از بیکاری کلش از اردمشدگی من دو داماد دارم نمیال دو در گوشه خانه بیکار اگر در یک دولت دیگه بره از رد مرز میشه صد گشیش دینه میشه فاخانه اردم کسیش در کار نگرفت من زن اولاد خود نمیشناشه او روز بخشش گریه کده ایم زن داری خانه داری اولاد داری یه دقیقه بچه خور داری کلش از ما یخن کنده نون میتلبه من چی کنم مگه من هیچ کس ندارم غیر پودر من اوره چی کنم چشم خدا بگیرم باشیم مادر مریض یک لقمه نون دستی من بده باشیم مادر مریض یک در پده دستی من بده
یعنی تو قدر کار کردن میتونی که بر از اونا نفقه ببری.
اینه می دوستام شما نداره با در گشت ما کنم که یک لقمانو نزوره برابر کنم. من اینه می کدر یا بذاب کدر.
گفته می شود یکی از عوامل اعتیاد زنان در خانواده شوهران معتاد آنها می باشد، زیرا شوهرانشون برای اینکه در موقع استعمال مواد مخدر همراه داشته و از سرزنش و انتقاد همسر خود دور باشند و در موقع تنگدستی برای تهیه مواد همسر را به کارهای ناپسند و نامشروع مانند گدایی، فروش مواد مخدر و حتی خودفروشی بکشانند، زنان خود را معتاد می سازند. فیروزه یک تن از زنان معتاد که خیلی مریض و افسرده به نظر می رسید درباره علت اعتیادش می گوید.
شوهر معتاد بود، بهش ما گفتم که استفاده نکنه از این چیزا، گفت من گوش نمیداد. باز کم کم هم دی مواد مداد اونجا میشش میکشید، باز دم هم میداد دیگه. ما گفت بیاد بکش خاطر که صدای من بیرون نشه، جنگ و دعوا هم روش نکنه. استفاده از این مواد آدم به هر نوع چیز آدم رو میاره دیگه، نباید از استفاده کنه.
اعتیاد مردان در خانواده علاوه بر مشکلات در رشد کودکان و تعلیم و تربیه آنان، همسران خود را در معرض مشکلات عاطفی، روحی و روانی و جسمانی نیز قرار می دهند. شرف الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان در این باره توضیحات دارد.
در خانواده ای که فرد قدرتمندش معتاد می شه، واضح است که برای اعضای خانواده و به بستگان خانواده مشکلات گوناگون را ایجاد می کنند. خانم ها اکثریت اختلالات استرابی را سپری می کنند. خانم ها مسئولیت های بیشتر را به دوش می کشند. رفتار با توهم و خشونت با همسر دارند. خشونت، لطکوب، گاهی اوقات توهمات و نشانه های اختلال پارانویا در این افراد دیده میشه. گاهی اوقات پارانویا پیدا نمی کنن، ولی استفاده مواد مخدر به خودی خود علائم پارانویا را در اونا ایجاد میکنن. مورد دیگه ایست که خانمی که شوهرش معتاد است به شدت عزت نفسش از دست میده، اعتماد به نفس خود را از دست میده. گاهی اوقات خانم های هستن که حتی مجبور به جرائم و گداییگری و حتی تنفروشی میشن. در اجتماع احساس شرم و ندامت میکنن، مجبور میشن نقش پدر و مادر را به دوش بکشه در مقابل اولادها، از محبت همسر برخوردار نمیباشن، خانم خلا و ناامیدی را در خود حس میکنن.
آقای عظیمی همچنان از آن افغانانی که امکانات خوبی دارند خواست تا زمینه های کاری برای اعضای خانواده های معتادان و همچنان آن در معتادانی که اعتیادشان را ترک کردند فراهم نمایند. وی همچنان از حکومت طالبان هم خواست تا در قسمت تداوی افراد معتاد جدی عمل نموده و سهولت های را برای خانواده آنان مهیا ساخته و جلو خرید و فروش مواد مخدر در این کشور را نیز بگیرند. ما به خاطر حل مشکلات اقتصادی افراد معتاد با مسئولان طالبان تماس گرفتیم. احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان در این مورد میگوید:
حکومت کوشش که آن روغان او معتادین سی نسی کولای خپل کورنی احتیاجات پر کی داوی د پاره حکومت زیاد کوشش
حکومت دی. کوشش میکند برای معتادان مواد مخدر زمینه های کاری مهیا سازد. در قدم اول این معتادان از روی سرک ها و پارک ها جمع‌آوری شده و به خاطر تداویشون کار صورت گرفته تا بعد از اینکه صحتیاب شدن بتوانند مصارف و ضروریات خانوادهایشان را فراهم نمایند. همچنان حکومت میخواهد بعض مؤسساتی که قبلا برنامه های آموزشی و حرفه‌ای برای زنان در قریه و دهات داشتند کمک های آنان را جلب کرده تا این زنان که شوهران و یا مردان خانواده هایشان معتاد به مواد مخدرند هم از این طریق صاحب کار شده و خانواده خود را
که برخ واخی او لاغی لارزخ بیاد خپل کورنی احتیاجات پرک.
گفته می شود با فراهم نمودن کار برای افرادی که مواد مخدر را کنار گذاشتند، شرایط جذب مجدد آنان در خانواده و جامعه فراهم گردیده تا از این طریق از رو آوردن دوباره آنان به مصرف مواد مخدر جلوگیری شده و همسرانشان نیز می توانند از مشکلات خانوادگی، اقتصادی و روحی و روانی به دور بمانند. چشم برای تماس های شما شنونده های عزیز نیز هستیم. هرگاه می خواهید نظریات مفیدتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال کنید با واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420 221-124-601. تا برنامه بعد، هر جایی که هستید خداوند یار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حق میراث گپ میزنیم و عبدالسبحان مصبا، یکی از حقوقدانان افغان در این بحث، ما را همراهی کرده است. در آغاز از جناب مصبا پرسیدیم که حق میراث چگونه یک حق است.
بسیار تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. اصلا حق میراث از جمله حقوقی است که بعد از فوت شخص او تحقق پیدا میکنه، یعنی او موکول به فوت شخص است. زمانی که یک شخص از این دنیا رحلت میکنه، از او یک سلسله حقوقی در این دنیا باقی میمانه که بعد از مرگ از او قابلیت از این را داره که سرش بحث شوه، تقسیم شوه. او حق میراث است. زمانی که شخص حیات باشه، زنده باشه، بحث میراث به هیچ عنوان مطرح نیست. این در حال است که در فرهنگ ما فعلا اینطور یک عرفی وجود داره که شخص در حیات خود اموال را تقسیم میکنه یا به اصطلاح ما شما ترکه میکنه. ای از لحاظ قانون منع است. از لحاظ قانون فقط میتونه شخص اموال خود را هبه بکنه، بخشش بکنه. ای یک اصل قانونی و شرعی است که یک شخص میتونه که ملکیت خود را به یک شخص دیگه هبه بکنه، اگه او بچهش باشه، اگه خانمش باشه، اگه دخترش باشه، هر کس باشه. اما بحث میراث یک چیزی است که فقط بعد از فوت، و او هم زمان تحقق پیدا میکنه که مسئله تکفین، تجهیز و دیون یا قرضهایی که داشته باشه امو شخص بعد از ادای اینمی سایر مصارف، مسئله میراث مطرح است. و میراث فقط زمان تحقق پیدا میکنه که شخص به شکل فیزیکی و به شکل حکمی از این دنیا رحلت بکنه. حکمی به این معنا که بعضی اوقات یک شخص مفقود الاثر میشه، محکمه حکم فوت از او را میده. در او صورت هم بحث میراث باز مطرح است.
خب میشه کمی مفصل تر در مورد شرایط پرداخت میراث توضیح بدین؟
بسیار خوب است. خب زمانی که یک شخص فوت میکنه، شرطشی است که اول امی مصارفی که شخص دفن میشه تا به قبره. البته شرعی باز فرق میکنه. امی عرف و عادات که ما شما داریم که مصارف روز اول است، نان میته به مردم، و باز روز دو، روز سه و جمعه و مثلا روز چهل و سال، ای گپا در شریعت نیست. فقط مصارف اونمو تکفین است، اونمو مصارفی که تا که تا قبر برده میشه میت. در پهلوی از این دین، اونمو دینی که قابلیت اثبات داشته باشه، قرض بالای کسی، قرضدار کسی باشه، او را بپردازه. از او بیشتر بحث وصیت مطرح است. یعنی اگر امی میت، امی شخصی که فوت کرده، وصیت بکنه که مثلا مال ما به فلانه شخص، در وصیت هم یک حد ذکر است، قید است، حدش ثلث مال است. یعنی یک شخص نمیتونه که بیش از یک بر سه حصه مال خود بیشتر وصیت بکنه، به خاطر که محرومیت مطرح است. یعنی هبه کرده میتونه، یک آدم میتونه که تمامی مال خود به یک شخصی بخشش بکنه، ولی وصیت فقط تا ثلث مال جواز داره. زمانی که این مسائل صورت گرفت و میراث به جا ماند، باز اینجا احکام قسمی است که امو ورثه به چند بخش تقسیم شده. یک ورثه‌ای است که او را ذوی الفروض میگه، یعنی که به اساس فرض یا به اساس آیات مبارک ثابت شده حصه های از او. این ذوی الفروض باز به دو بخش تقسیم شده که از او جمع به مرد و زن تقسیم شده. و در پهلوی ذوی الفروض عصبه است. عصبه کسی است که او شامل بچه است، شامل پدر است و نواسه هم عصبه شده شمرده میشه. در پهلوی از ذوی الارحام است. ذوی الارحام کسایی است که از طرف خیش زن رابطه باشه، ولی اگر ای هم نمی باشه باز یک شخصی هیچ وارثی برش وجود نداشته باشه، در اونجا بحث بیت المال مطرح است، یعنی امو وصیتی که امو مال متروکی که از شخص موجود باشه، در صورتی که هیچ کسی از این جمع نباشه که بسیار به ندرت اتفاق می افته، اون بحث بیت المال مطرح است و او پول به خزانه دولت تعلق پیدا میکنه.
بله. خب امو قسمی که دیده میشه در بسیاری خانواده افغانستان امی حق میراث به شکل عادلانه یا چیزی که لازم است توزیع نمیشه، بخصوص برای خانما داده نمیشه. و یک فرهنگ در بین افغانا وجود داره که میگه هرگاه دختر از خانواده پدر حق میراث ببره باز دیگه ارتباطاتش قطع میشه با خانواده پدرش. دلایل این مشکلات چی است؟
بسیار بحث بسیار مهم و عملی در جامعه افغانی است. از لحاظ احکام شرعی و مواردی که در قانون مدنی ما ذکر شده در خصوص احکام میراث، از خصوصا برای خانما مشکل، خب اصل بر این است که خانم حقوق خود را در میراث داره. اگر او دختر خانه باشه به حساب عام ما شمایی است که دو دختر برابر است به یک پسر.
ده.
یعنی قسم محاسبه میشه که اگر یک مال میمانه فقط تقسیم قسم میشه، اگر یک بچه باشه و دو دختر باشه اونمو دو دختر به یک بچه پسر محاسبه میشه، مال برش داده میشه. ده. ولی اگر اینمی دختر از مو خانه خارج میشه عروسی میکنه، او باز یک بر چار و یک بر هشت حصه مال از شوهر هم میگیره. در اصطلاح عام ما شما هشت یک و چار یک است و یک بر هشت زمانی که اولاد داشته باشه و یک بر چار زمانی که اولاد نداشته باشه. اینمی شوهر، ای اولاد از اگر از هر خانم باشه میشه یک شوهر دو سه خانم داشته باشه. یعنی به این معنا که خانم از لحاظ شرعی، یعنی اینمی قرآن حکم میکنه، اینمی قانون ما حکم میکنه که از لحاظ شرعی هم از پدر حق میبره و هم از شوهر. اما متاسفانه نسبت عرف ناپسند، نسبت عدم آگاهی از قانون و نسبت ای که خب جامعه مردسالارانه است متاسفانه و اینا امی قوانین را قسم تفسیر میکنه، احکام شرعی را قسم تفسیر میکنه که گویا خانم ها از این حقوق به طور عملی مستفید نشه. ما شاهد بسیاری از مواردی هستیم که متاسفانه خصوصا در مناطق قرا و قصبات ساحات دوردست، اینا معمولا اینمی حق را چشم پوشی میکنه و برای دختر و برای خانم و برای طبقه و ناس در کل حق میراث به عمل قائل نیستن. حتی ما موارد را دیدیم زمانی که اونا یک خانم و یک دختر میخواین که حق خود را بخواین، در برابرش خب حق میته، چون این موضوعی است که به دعوای نیاز نیست، فقط به محکمه مراجعه میکنه و محکمه حقش برش میته، ولی در برابرش از یک حق معنوی که اونمو خود رابطه است، رابطه خانم با اونمو فامیلش یا با خانم با شوهرش یا هر کسی که باشه، از او محروم میشه. ما دیدیم به مرده و زنده خواسته نمیشه و اونمو ارزشی که در یک جامعه میداشته باشه از اونمو ارزشش کاسته میشه. ای در حالی است که از لحاظ شرعی بسیار یک کار نادرست است، به خاطر که عدم پذیرفتن احکام شرعی حتی به کفر میرسانه یک کسی را، چون حکم از آیت است و این موضوع بسیار واضح است. موضوع دیگه قابل بحث است که او حق مهر خانم هاست. یعنی در پهلوی حق میراث یک حق دیگه که برای خانم در نظر گرفته شده از طرف شوهر، او حق مهر است. در صورتی که عقد ازدواج به وجود می آید، یکی از حقوق اساسی را که برای خانم ها شریعت اسلام در نظر گرفته، او حق مهر است. ولی این حق مهر زمانی که باز تقاضا میشه، یک سلسله مشکلات بین شوهر و خانم یا بین فامیل های هر دو طرف ایجاد میشه، خصوصا بعد از فوت این مسئله مطرح است. یعنی با وجودی که یک خانم از شوهر خود اونمو مسئله 1/4 یا 1/8 حصه مال حق داره که بگیره، حق مهر هم، حق نفقه، حق مسکن، یک سلسله حقوق دیگه است که متاسفانه ای هم در عمل ما بسیار با مشکلات روبرو هستیم و اکثر مردای ما هستند که با استفاده نادرست از یک فرهنگ نادرست و ناپسندی که فعلا ترویج یافته در افغانستان، با استفاده از اینا از این حق برای خانم ها قائل نیستند. این موردی است که باید جدن جدن قسم حل شود. یعنی در محاکم این مسئله حل است. زمانی که یک شخصی به محکمه مراجعه میکنه، هیچ نیازی به دعوایی نیست، فقط حصر وراثت یک مسئله مهم است که حصر وراثت ترتیب میشه. حصر وراثت به خاطر مهم است، کسایی که این برنامه میشنوه مهم است، دوستایی که در یک فامیل میباشند نیاز است تا قبل از اینکه مسئله میراث مطرح شود، یک وثیقه که وراثت دهش ذکر شوه، این را باید جور کنه. معمولا مشکل تراشی در این میجا ایجاد میشه. مثلا در یک فامیل 5 نفر است، 2 خانم و 3 مرد که او بچه و دختر میباشه. اونمو خانم ها معمولا با هم جور میشه و حق را امی وراثت را تعیین میکنه، ولی بچه ها به خاطر که میراث از پیشش میره، مال از دست میته، حاضر نمیشه که در محکمه وراثت را جور بکنه و اینجا پروسه را بتی میسازه.
شنونده های گرانقدر، بحث ما در این باره ادامه داره، اما نسبت زیقی برنامه نمیتونیم این بحث را ادامه بدهیم. به هر حال باقی برنامه را در برنامه بعدی حقوق اساسی و بشری خواهید شنید. تا بحث دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
جنابِ خواجہِ اجمیر کے پیرِ دارت مندان است، جنابِ خواجہِ اجمیر کے پیرِ دارت مندان است، نوازِ شاہِ شاندائم بامرا اے غریبان است، جنابِ خواجہِ پیرے دار مندان بناتی جان بدست افتاد، غبار هاستانش گر بناتی جان بدست افتاد، بسا تازیم بستانی عزیز من که ارزان است، جنابه خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم به همراه غریبان است، جنابه خواجه اجمیر که پیر دردمندان است. We'll be right back.
در محفل سازندگانش سر شود سازد با یک میجان زدن آنجا هزاران مشکل آسان است جناب خواجه اجمیر که پیر دستمندان است نوازشان